امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر، یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم انشاءالله زندگیتون سرشار از یاد خدا و سرشار از آرامش باشه و تمام لحظاتتون منور به نور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. مجاهد میرباقری، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید. ایام رو هم تبریک میگم خدمتتون.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و اعیاد رو تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشید. حالتون خوبه ان شاءالله؟
الحمدلله.
الحمدلله. خدا رو شکر می‌کنیم. دوستانی که مباحث روزهای شنبه ما رو دنبال می‌کنن می‌دونن که در جلسات گذشته حاجی میرباقری یه سلسله مباحثی رو داشتن به مناسبت این ایام، از کمالات حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند و بعد اشاره کردند به مقامات اون حضرت. حاجی میرباقری، شما به آفرینش حضرت اشاره کردید، به خلقت نور حضرت و مقام فضل اللهی ایشون رو بهش اشاره داشتید، نعمت بودن ایشون رو، مقام محمود و شفاعت ایشون رو، کمالات خلقی و خلقی ایشون رو در این برنامه ما برشمردیم. شاید با این آیه آشنا باشن دوستان ما که آیه پایانی سوره مبارکه کهف، قل انما انا بشر مثلکم، من یک بشری هستم مثل شما، اون مقامات و اون کمالات رو که شما اشاره کردید با این آیه چگونه جمع می شود؟ شاید شروع خوبی باشه برای بحث امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا، حتی تسکنه اروکته و عن و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رعفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی ساعتم من رحمتک و فوزن اندک. از کنم شاید قبلا هم به بعضی از فرازهای این آیه تو همین برنامه پرداخته باشیم، ولی چون سوال فرمودید دیگه آیه رو اجازه بدید یه مقداری دقیق تر بحث بکنیم تا معلوم بشه که همین آیه چه تصویری از وجود مقدس نبی اکرم به دست میده و آیا اون تصویر منافات داره با اون مقاماتی که ما برای نبی اکرم عرض کردیم یا نه. یکی از نکاتی که به عنوان روشی عرض میکنم این است که فقها هم بسیار بر این تأکید دارن، مفسرین هم این کارو به دقت گاهی انجام میدن، این است که ما مجموعه آیاتی که راجع به یک موضوع وارد شدن حتی به زمینه روایات و معارفی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده باید رو هم معنا کنیم آیه رو. و اون وقت گاهی اوقات اصلا میرسیم به یه وادی که خیلی از این کلماتی که در قرآن و واژه هایی که به کار رفته بیش از اون که به معنی لغویش باید تکیه کنیم، مثلا یه اصطلاحه. وقت اصطلاحات قرآنی و روایش رو باید به دست بیارم و برسه همون اصطلاح مشو بکنیم.
بله.
حالا بر این اساس این آیه مبارکه ای که فرمودین تقریبا 4 فراز، 3 فراز حداقل داره. فراز اولش این است که خدای متعال به این وجود مقدس میفرماید که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، من بشری هستم مثل شما، با این تفاوت که به من وحی میشود. که خود این 2 قسمت داره، یکی این که جنبه بشریت حضرت است و دوم که در لباس بشر حضرت هستند، دیگه با ظاهر بشر آمدن و هم نشین ما بشرها هستند، خصوصیات بشری رو تو این عالم دارن. و اما بشری هستن که یوحى الی، به وجودشون، وجود مقدسشون وحی میشه، به سمت ایشون حقیقت وحی جاری است. یوحى الی، این نکته اول آیه است. نکته دوم این که اون وحیی که به حضرت شده توضیح میده آیه که انما الهکم الهون
واحد،
اله شما اله واحد است. و این هم باید توضیح داده بشه که توحید در الوهیت یعنی چی، که حد نصاب توحیده، که ما برسیم به مقامی که درک بکنیم از این که اله ما یکی بیشتر نیست. لا اله الا الله رو که نفی آلهه به اثبات الوهیت حضرت حق است، همین رو درک بکنیم که این کلمه وادی ایمنه دیگه. کلمه تو لا اله الا الله حسلی، سمن لا اله الا الله الجنه، سمن این کلمه مزدش بهشت، کسی بتونه به حقیقت این کلمه راه پیدا کنه. که خلاصه دعوت نبی اکرم هم همینه، یعنی همه قرآن تفصیل همین دعوت است دیگه. فراز سوم که تو این آیه هست این است که فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر کسی امید به لقاء پروردگار داره، با فاهم مترتب بر گذشته ذکر شده، که گویا اگر کسی این شخصیت رو شناخت و وحی ایشون رو درک کرد، این امید در وجودش زنده می شود که لقایی در کار هست، می شود به لقاء الله رسید. و من کان یرجو لقاء ربه، اونگاه دستور العملی حضرت میدن، ولی عمل عملا صالحا، عمل صالحی است که بعد اون عمل صالح رو انجام بده. و بعدم ولا یشرک به عبادت ربهی
احدا،
در عبادت پروردگارش هم احدی رو شریک قرار نده، اخلاص در عبادت داشته باشه. بنابراین اون عمل صالح به زمینه اخلاص در عبادت راه رسیدن به لقاء الله هست. حالا همین فرازها رو توضیح بدیم. اما نکته اول جنبه بشری حضرت است. در همین جنبه بشری هم آیات قرآن گاهی با روایات توضیح داده شده. یک آیه زیل سوره مبارکه فرقان، به نظرم آیه 54 سوره مبارکه فرقان بود، که خدای متعال اونجا به حسب ظاهر آیه عام، اما روایات ما آیه رو خاص معنا کرده. حالا من آیه رو الان نمیخونم چون وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی جنبه بشری حضرت رو هم توضیح داده روایت که یه جنبه بشری خاصی است. آیه مبارکه این است: هو هو الذی خلق من الماء بشرا، اوست که از آب بشری را آفرید، فجعله نسبا و سهرا و کان ربک قدیرا، و اون بشر را نسب و سهر قرار داد. یعنی بین، حالا بعضی اینجوری معنا کردن که بین این انسان‌ها یه روابط، از روی روابط نسبی قرار داده، یه روابط سببی هم بین اونها قرار داده. یعنی در ظاهر آیه در توصیف خدای متعال و عظمت و قدرت الهی است که از یک چنین امری بشری رو آفریده و بعد این روابط پیچیده بین انسان‌ها رو قرار داده. این تحلیل این روابطی که بین انسان‌ها هست که یکی از موضوعات جدی جامعه شناسی جدیدم هست، این روابط چجوری حول این انسان شکل گرفته. خدای متعال خلق من الماء بشرا، از آب بشری رو آفرید، بعدم این روابط پیچیده انسانی رو قرار داد. چطور این عاطفه های پیچیده و روابط پیچیده برمیگرده به یک اصلی که من الماء بشرا، این راست فهمید این
ظاهر در آفرینش،
بله که از آب بشری رو آفرید، با این همون روابط پیچیده اجتماعی، تمایلات، عواطف، اخلاق، رفتارهای پیچیده، چجوری حول او شکل میگیره. و ولی ذیلش روایتی است که این بشر رو به نبی اکرم و امیرالمومنین تفسیر کرده و نحوه خلقت اونا رو توضیح میده که خدای متعال از ذیل عرش این آبی رو برداشت، با نور خودش آمیخت، نطفه حضرت آفرید اینو در اسلاب پاک و رحم‌های مطهره قرار داد تا در صلب عبدالمطلب و ابوطالب و عبدالله این دو تا بزرگوار از هم جدا شدن. پس بنابراین ببینید داستان خلقت بشری حضرت من نمیخوام دنبال کنم، قبلا هم گاهی اشاره کردم یک کمی با جنبه‌های بشری دیگران ممکنه متفاوت باشه.
این بشری که در این آیه هست قل انما انا بشر و مثلکم، این بشر با اون بشری که ما تصور میکنیم فرق میکنه؟
بله حتما همینجوره، ولی حضرت جنبه بشری هم دارن. نکته اولی که میخواستم عرض بکنم که همین جنبه بشری حضرت هم که بالاخره تو لباس بشر آمدن، خدای متعال ایشونو در قالب بشر آفریده، این جنبه بشری ایشون هم کسی دنبال کنه بالاخره یه تفاوت‌های جدی پیدا میکنه با ما. البته اون سوال هم در جای خودش مهمه که اگه ایشون با ما تفاوت داره پس ما چگونه میتونیم به ایشون تأثیر کنیم، اینو شاید بهش بپردازم. پس این نکته اول. اما فرض میکنیم حالا این جنبه بشری ایشون یه جنبه است که با ما مشترک، حضرت در لباس بشر آمدن. نکته مهم این است که ما اگر حضرت رو تو قالب بشر شناختیم دیگه نمیتونیم با ایشون راه خودمون رو ادامه بدیم و متوقف میشیم. وقتی میتونیم با ایشون سلوک کنیم که اون نقطه امتیاز ایشون رو که ایشون رو پیغمبر قرار داده و مرجع قرار داده و به ایشون اولویت داده، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اون جنبه رو هم بشناسیم. اون جنبه رو قرآن تو این بیان نورانی اینجوری بیان کرده که یوها الیه، بنات فرمودید بشری است که به او وحی میشود. خلا اگه توجه داشته باشیم که وحی پیامبر چگونه وحی است و اون وحی که به ایشون شده چیه، یه مقدار کمک میکنه به این که شخصیت ایشون رو بشناسیم. در قرآن مکرر از وحی حضرت سخن به میان آمده، در سوره مبارکه و نجم که بحث معراج حضرت رو میگه، در مقام معراج اوها الی عبده ما اوها، اونجایی که حضرت به مقامی رسید که هیچ حجابی در کار نبود، همه سماوات پشت سر گذاشت، همه مقامات انبیا رو پشت سر گذاشتن، جناب جبرئیل هم پشت سر گذاشتن، اونجا اوها الی عبده ما اوها، از اون وحیایی است که دیگه هیچ واسطه ای در کار نبود. حالا یکی از آیاتی که وحی حضرت رو توضیح میده آیه مبارکه سوره شوراست که شاید تو همین بحث یه بار مطرحش کردیم که خدای متعال ابتدا میفرماد ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ بشری این بهره رو نداره که خدای متعال با او تکلم کند الا اینکه به یکی از این سه نحو خدای متعال با بشری صحبت بکنه. بنابراین میشود بشری مورد تکلم خدای متعال واقع بشه، کما اینکه کلم الله موسی تکلیما، خدای متعال تکلم خاصی با موسی کلیم داشت که به کلیم الله حسن ایشون شناخته میشه، به خاطر همین امتیاز، شاید امتیاز ایشون بین انبیا همین کلیم الله بودن. بله خب میفرماد ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یا اینکه به او وحی میکند، او من وراء حجاب، یا از طریق یک حجابی با او تکلم میکنه که کلام الهی رو از طریق یک واسطه ای این بشر دریافت میکنه که از او تعبیر میشود به حجاب. مثل اینکه موسی کلیم در اون صحنه ای که براشون پیش آمد در کوه طور که مبعوث شدن به پیغمبری، کلام الهی رو از طریق شجره به تعبیر قرآن درختی میشنیدن. حالا اون درخت چی بود و کلام چی بود اون سخن دیگری است، ولی کلام الهی رو اینجوری تلقی کردن
خدا من وراء حجاب.
بله من وراء حجاب یعنی واسطه ای در کاره، از طریق اون واسطه کلام الهی القا میشه به این بشر و کلام الهی رو دریافت میکنه. او یرسل رسولا فیوحی الیه، یا اینکه واسطه ای رو میفرستد و از طریق اون واسطه کلام الهی به بشر میرسه. مثل اینکه خیلی از وحی هایی که به انبیای الهی میشده اینجوری بوده که جناب جبرئیل سلام الله علیه که ملک وحی هستن و واسطه بودن کلام الهی رو تلقی میکردن. حالا چجوری تلقی هم میکردن در روایات آمده و این کلام الهی رو به پیغمبران میرسوندن. پس این سه طریق تکلم خدای متعال با بشر است. کسی که لباس بشر پوشید میتونه کسی بشود که خدا با او تکلم کنه، اما تکلم الهی یکی از این سه قسمه که از این تقسیم استفاده میشود که نوع وحی غیر از اونجاییست که واسطه‌ای در کاره و غیر از اونجاییست که من ورای حجاب دیگه.
قسم اولی که شما اشاره
کردید خود اونم یه دامنه گسترده‌ای داره، منتها خدای متعال در آیه بعد بلا فاصله به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید کذالک اوحینا الیک، ما به شما وحی کردیم. شاید این دعای را یک پشت سر هم معنا کنیم، اشاره به همین نکته داره که خدای متعال با این پیغمبر تکلم کرده، تکلم هم از نوع وحیه، غیر از این دو نوع تکلمی است که ذکر شد، اون تکلم اولی است.
بله.
خب پس بنابراین اوحینا الیک یعنی با شما تکلم کردیم، تکلم هم از سنخ وحی بود. حالا کلام خدای متعال چیست؟ ما کلاممون به اصطلاح کلام ظاهرمون آواهایی است که برای فهماندن مراد خودمون ایجاد میکنیم. این آوا هم یه پشتوانه اعتباری و اجتماعی دارن، در روابط اجتماعی یه قراردادهای اجتماعی اتفاق افتاده، حالا به هر کیفیت زبان درست شده، از طریق زبان با هم دیگه تفاهم میکنیم. در مورد خدای متعال اینجوری نیست که خدای متعال وقتی میخواد تکلم کنه با بشری باید جارحه و اعضایی داشته باشه که از طریق اون اعضا صوت ایجاد بکنه، اینطوری نیست. یه مفاهیم اعتباری و روابط اجتماعی پشت دستش باشه، خدا تو خدای متعال تو چارچوب روابط اجتماعی با بشر صحبت کنه. اینا محدودیت‌های ماست که ما وقتی می‌خوایم با هم صحبت کنیم در با زبان اجتماعی با هم صحبت می‌کنیم. این زبان یه زبانی است که اگه کسی تو این جامعه زندگی نکرده باشه، با فرهنگ این جامعه، با ادبیات این جامعه مانوس نباشه، ارتکازات اجتماعی نشناسه، از این زبان سر در نمیاره. خدای متعال وقتی میخواد صحبت کنه اینجوری صحبت نمیکنه، محتاج به این ابزار نه، محتاج به جارحه و مثل زبان و لب و دندان و حنجره است، و نه محتاج به این روابط و فرهنگ اجتماعی. خدای متعال میتواند مراد خودش رو القا بکنه از طریق اون چه خلق میکنه که کلام الهی است. حالا اینکه کلام مخلوق هم هست یا نیست خودش بحث پردامنه‌ای در علم کلام داشته، کلام الهی مخلوق یا نه. قطعا جز صفات ذات نیست کلام، اینو متکلمی بحثش کردن. خب حالا خدای متعال تکلم کرده با این پیغمبر، کلامی رو به ایشون القا کرده، اون کلام چی بوده؟ روحاً من امرنا، اون کلمه روح هست. خدای متعال کلمه روح رو به این پیغمبر عطا کرده، بعد در توصیف همین روح خدای متعال میفهمد ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان، اگر این کلمه رو ما به شما القا نکرده بودیم، با شما صحبت نمی کردیم، از حقیقت و مراتب ایمان و توحید و مقامات ایمان و از حقیقت قرآن برخوردار نبودید بدون این کلمه. همه اون حقایق در این کلمه به این وجود مقدس عطا شده، اون حقایقی که مقام نبوت ایشون اقتضای او رو داره، اون حقایق در این تکلم الهی با پیامبر در کلمه روح به این پیغمبر عطا شده. لذا علوم ائمه علیهم السلام که علم بی منتهایی است، یکی از مهمترین منائشش همین کلمه روحی است که به حضرت عطا شده، که در روایات دیدید در کافی شریف این روایات نقل کرده، از امام صادق سوال کرد که خب این علومی که شما دارید، پیداست سوال کننده هم از اصحاب خاصه و قائل به این معارف برای اهل بیت علیهم السلام هست، این علومی که در اختیار شماست آیا از کتابی به شما رسیده یا معلم خاصی به شما تعلیم میکند که ما از اون معلم بیخبریم؟ حضرت فرمودن امر از این خیلی مهمتره. بعد همین آیه قرآن رو خوندن، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اون روح در اختیار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، بعدم با ما ائمه علیهم السلام با نبی اکرم بوده و حضرت معید به این روح بودند. البته در روایات دیدید همه انبیا معید به روح القدسن، و ولی شعاعی از اون روح القدس همراه با انبیاست. حقیقت روح القدس این پیامبر گرامی رو حتی وقتی لباس بشر پوشید همراهی میکنه، این خیلی مهمه. این موجود مقدسی است که افضل اعظم از همه ملائکه است دیگه، تنزل الملائکه و روح، شاید این همون روح باشه. علی ای حال اون روحی که به حضرت عرض کنم عطا شد، خدای متعال تکلم کرد با ایشون، کلمه‌ای که به ایشون القا شد کلمه روح کرد.
این روح غیر از اون روحیه که می‌فرمایید یسالون کن روح،
بعید نیست که با هم ارتباطی داشته باشن. اما از کلمه میطلبه به این که این واژه‌ها رو به صورت یک شبکه معنا کنیم در قرآن، تا ببینیم اون روح با روحی که روح القدس، با روحی که وجاء ربک در صحنه قیامت این روح میاد و امثال اینها.
پس یک امر جامعی است که به حضرت القا شده
این. یعنی یک حقیقتی است که حالا بعد باید توضیح داده بشه که این حقیقت چیست، که همه علوم و معارف کتاب و همه حقایق ایمان در این روح به این پیامبر
و بی واسطه هم القا شده.
بی واسطه هم القا شده. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا که این اعظم از همه ملائکه هم هست. حالا بعد توضیح داده بشه با مجموع قرائنی که در باب روح در قرآن و در روایات آمده.
تو همینجا کاملا حضرت متمایز میکنه از بشری که بله. ما تصور داریم.
یعنی خب ببینیم ما هم واقعا اگه همینو داریم که خب الحمدلله دیگه، یعنی اون روح به ما عطا شده و روحی که مشتمل بر همه علوم و معارفه. ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان، همه مراتب ایمان، همه حقایق کتاب که تبیانا لکل شیء هست در این کلمه به حضرت عطا شده. پس خود این آیه در کنار این که حضرت رو بشر می داند، بشری است که مورد تکلم الهی قرار گرفته، کلام هم از سنخ وحیه، وحی هم وحی کلمه روحه. کلمه روح هم عرض کردم یک دنیا پشتش در کتاب و روایات معارف است که این روحی که پیامبر عطا شد چه روحی
است.
همه حقایق کتاب، همه مراتب ایمان در این روح به حضرت عطا عنایت شده. بعد یه جمله خدای متعال در توصیف این عطایی که به حضرت شده میفرماید، ولکن جعلناه نورم. حالا این کتاب رو یا این روح رو ما نوری قرار دادیم، او رو جعل کردیم در قالب یک نور. جعلناه نورم نهدی بهی من نشاء من عبادنا، هر کسی از عبادمون رو که بخوایم هدایت بکنیم با این نور هدایت بکنیم، با شعاع این کتابی که به شما دادیم، روحی که به شما عطا شده، کلمه‌ای که به شما القا شده، وحی شده، با وحی شما هر بنده ای رو بخوایم هدایت کنیم هدایت میکنیم. عنایت کنید هدایت خدای متعال در درجات توحید مختص به عالم دنیا نیست، مختص به ما هم نیست. همه انبیا، همه اولیا و مقربین خدا هدایت میکنه دیگه. این هدایت الهی هم یه مرتبه ایش تو دنیاست، بعد یه مرتبه ای در مقام عالم برزخ و قیامت و بهشت و درجات بعدی است. همه ظرفیت هدایت که تو این دنیا تکمیل نمیشه. اگه همه ظرفیت تو این دنیا تکمیل میشد دیگه ورود به عوالم بعدی بی‌معنا بود. شروع هدایت از اینجاست و این هدایت ادامه داره به سوی خدای متعال، نه اینکه حرکت ما به سمت خدای متعال دیگه متوقف میشه دیگه، از این عالم که رفتیم دیگه
تو همون سیر انا الیه راجعون دیگه.
این سیر با نبوت نبی اکرم و با نور نبی اکرم متصور است. حالا اینو در آیه نورم من یک باری عرض کردم، تلقی حقیر اینه که از آیه نور استفاده میشه که همه هدایت ها در همه عوالم برای همه مخلوقات با نور نبی اکرم واقع میشود. حالا این حدیث رو هم یه باری اگه نظرتون باشه، جلسه قبل به نظرم خوندم که امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدای متعال 424,000 سال، حالا توضیح میخواد، قبل از خلقت همه عوالم، عرش و لوح و کرسی و قلم و همه عوالم مهمی که آفریده شده، نور وجود مقدس نبی اکرم و حبیب خودش را آفرید. با همین تعبیر حبیب خودش را آفرید. بعد به او فرمود انتل مراد و انتل مرید، توصیف هایی کرد ایشون رو. نور ایشون تلعلو پیدا کرد و از تلعلو و ارتفاع نور ایشون خدای متعال 12 حجاب را آفرید که حجاب عظمت و قدرت و اینهاست. بعد عنایت کنید که میشن عوالم حجوب. عجیب اینه، تون روایت هست به حضرت فرمود وارد این حجاب بشو. حضرت وارد هر حجابی که شد ذکر و عبادت خاصی داشت. عنایت میکنید، من تلقی خودم اینه که همینطوری که وجود مقدس نبی اکرم والد این عالم شدن که یکی از عوالم خلقته. بله
بله.
وقتی میخواستم بیان توی این عالم لباس بشر پوشیدن.
بله. دیگه.
و بعدم توی این عالم خدا رو عبادت کردن و با عبادت ایشون توی این عالم راه توحید و معرفت و بندگی به سوی ما تو این عالم باز شده. درسته، بنا عرف الله بنا عبد الله. اگر اون عبادت نبود ما دائم در حیرت و جهل به سر می بردیم. با نور عبادت ایشون درهای توحید باز شده، ابواب توحید باز شده به سوی ما. در عوالم دیگه هم همینطوره، در عوالم حجوب که عالمهای نورانی هستن از شعاع نور نبی اکرم و ارتفاع نور ایشون آفریده شدن، اونجا هم حضرت تو هر یک از این عوالم رفتن، تو هر عالمی هم ذکر و عبادت خاص متناسب با اون عالم داشتن که اون از کارش هم در اون حدیث نورانی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. و در هر عالمی هم که وارد شدن تلقی عقیده لباس همون عالم رو پوشیدن. یعنی اینجور نیست که حضرت لباسی که تو این عالم می پوشن با ما بشر هم نشین میشن، همون لباسی است که تو عوالم حجاب می پوشن. عنایت فرمودید، کما اینکه از حضرت سوال کرد شما قبل از خلقت هست آدم کجا بودید، فرمود حول عرش الهی طواف میکردیم، در اشباح نور و اجساد نوری بودیم، تو اون عالم متناسب پوشش اون عالم رو میپوشن. بعدم اونجا معلم ملائکه بودم، یعنی تو اجساد نوریشون با عالم انوار که عالم ملائکه است ارتباط داشتن، معلم عالم ملائکه بودن، در اون روایت حضرت دارن در هر حجابی حضرت 12000 سال توقف کرده به امر الهی و عبادت میکرده، ذکری داشته و اون عالم رو با ذکر خودش نورانی میکرده، سیر در حجاب داشتن و اون حجاب رو سیر میدادن به طرف خدای متعال. حالا اینات دارید، پس بنابراین این وجود مقدسی که میبینید وحیی که به ایشون میشه کلمه روحه، کلمه روح هم مشتمل بر همه حقایق است. ما کن تدریم الکتاب ولل ایمان ولیکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشاؤ من عبادنا. هر بنده ای رو خدای متعال بخواد هدایت کنه با پرتو نوری که به این پیغمبر عطا کرده هدایت میکنه. بعد خدای متعال میفرماد حالا این وحی شما چیه؟ انما الهکم اله
واحد.
حالا سوال اینه، این توحیدی که به نبی اکرم عطا شده و در قالب کلمه روح هم عطا شده دیگه، اوحینا الیک روحا، تو اون کلمه روح این توحیدی که به حضرت عطا شده استدلال و برهانه؟ هم هست هم نیست.
یعنی چی؟
از سنخ برهانه، یه سری استدلال به حضرت یاد دادن، یا نه حقیقت مقامات توحیدی به حضرت عطا شده؟ حقیقت مقامات توحید که استدلال نیست،
که
از سنخ استدلال، حتی از سنخ این مکاشفات و مشاهدات این مقوله‌ای هم که ما میگیم نیست، از سنخ همون وحیه که به حضرت عطا شده، یه امر غیبی است که به حضرت عطا شده، حقیقت توحید هست. حقیقت توحیدی است که به همه کائنات داده میشه. که عرض کردم از فروع اون وحی که به حضرت شده، از کنم حالا تعبیر رو نمیدونم چجوری بگم، خلاصه کتاب یکی از جلوه های اون وحی است که به حضرت شده، اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان، که موقع اشاره کردیم این کتاب و این قرآن معدوبت الله و سفره الهی است که رزقی بر سر این سفره است برای همه کائنات. فقط اون روحی که همه این رزق رو تو همه مراتبش میتونسته تلقی بکنه خود نبی اکرم و اهل بیتشون هستن. مابقی بر سر این سفره مهمانن، هر کدام بی حدی از این طعام برخوردار میشن. پس ببینید این توحیدی که به حضرت داده شده در قالب استدلال و امثال اینها نیست، ممکنه نازلش هم تو قالبی استدلالی موقعی ظهور پیدا کنه، اما حقیقت مقامات توحیدی به ایشون عطا شده. و نکته مهم اینه که این رو یه باری هم من در حدیث عقل و جهل به یه مناسبتی اشاره کردم، که همینطوری که صفات کریمه مثل ایمان، یقین، توکل، رضا اصلش به وجود مقدس نبی اکرم عطا شده، دیگران به اندازه‌ای که تحمل ولایت حضرت رو میکنن
نصیب
شعاعی از اون صفات درشون ظاهر میشه، مقامات توحیدی هم همینطوره. این توحید انما الهکم اله واحد حقیقت توحیده. حضرت بدون حجاب توحید الهی رو دریافت کردن. ارا رسوله من نور عظمتهی ما احد، از نور عظمت خودش خدای متعال ارائه کرده به این پیامبر، هر چرای هر مقداری که خواسته، هر چه از اون انوار که احد دوست می داشته خدای متعال به این پیامبر ارائه فرموده صلی الله علیه و آله و سلم. توحیدی هم که بهشون عطا شده از این مقوله است. هر مخلوق دیگه ای بخواد به توحید برسه شایی از این توحیده. حالا اینات بکنید، این توحیدی که به حضرت عطا شده که حضرت معلم توحیدن و به همه مخلوقات توحید تعلیم میکنن، از کدام همه این توحید در ظرف دنیا قابل ارائه نیست. لذا موحدین همه مقامات توحیدی رو از نبی اکرم تو این دنیا دریافت نمیکنن. بخشیش تو عوالم بعد، از عالم برزخ تا عالم قیامت و عالم بهشته. یه موقع شاید اشاره کردم این که داره حضرت در صحنه قیامت مقابل باب الرحمن به سجده میفتن و با عبادت ایشون باب الرحمن گشوده میشه درهای بهشت. بهشت وادی توحید دیگه. یعنی تو قیامت هم مقامات توحیدی باز با سجده نبی اکرم و عبادت نبی اکرم نصیب بندگان خدای متعال میشه. پس خلاصه این معلمی است که همه حقایق توحید رو حتی وقتی لباس بشر میپوشد تو قالب وحی بهش عطا کردم. و حالا این را بکنید، اگر کسی این رو دریافت بکنه،
بذار ببخشید، بعد از مرگ و در پایان این دنیا انبات میشن اهل لا اله الا الله، که تو زیارت اهل قبور هم داریم. اونجا که اینا اهل لا اله الا الله میشن، با همین نکته که شما گفتید، اونجا هم حتما توجهات از رسول
بله دلید. حتما همینطور. یعنی تو هر وادی که توحید و معرفت هست، شعاع بندگی نبی اکرم و نور توحیدی است که بهشون عطا شده.
یعنی اگر این نور نباشد اونها باز هم اهل لا اله الا الله نخواهند
بود. در قیامت هم همینطوره. شما فرض کنید چراغ وجودی نبی اکرم خاموش بشه تو قیامت. هیچ کسی راه خدا رو پیدا نمی‌کنه. همه موحدینی که متوجه حضرت حق هستند در پرتو این نور. اصلا آیه نور واضحه به نظر من این بیان درش. الله نور السماوات و الارض مثل نوره. مسئله این نور وجود مقدس نبی اکرم هم دیگه که چراغ در وجود ایشون روشن شده. حالا این چراغ تنزل پیدا کرده توی بیوت. این بیوت فقط تو خانه های دنیا نیست. وقتی شما تو حرم امام رضا میرید که یکی از بیوت خانه های نبی اکرمه، فقط ظاهر داره، یعنی شما فقط میرید ظاهر حرم رو میبینید. البته ظاهر حرم هم فوق العاده است، ملائکه اونجا خدم هستن و میسن دم در کنترل میکنن و خدمت گذارن، ولی همون حرم باطن داره، باطنش هم باطن داره. عنایت فرمودن اونایی که حرم میرن مقاماتی دارن در حرم رفتنشون. پس بیت النور نبی اکرم که فقط دار دنیا نیست، که همه عوالم بیت النور نبی اکرم هم این نور الهی است که همه رو هدایت میکنه. پس تا اینجا این امر اگه ما بپذیریم که این وجود مقدس گرچه در ظاهر بشر آمده تو این دنیا، اما بشری است که همه مقامات توحیدی رو به ایشون عطا کردن و با این مقامات توحیدی میتواند عباد و بندگان خدا رو سیر بده. خب لذاست بعد میفهمد فمن کان یرجو لقاء ربه. البته این آیه مختلف معنا شده. لقاء پروردگار یعنی چه؟ هر معنایی باشه قطعا لقاء جسمانی نیست که خدای متعال مجسم بشه و ما یه مواجهه جسمانی با حضرت حق داشته باشیم، ولی به هر معنای ممکن بالاخره یه لقایی برای ما با خدای متعال متصور است. این که انسان بتونه به لقاء پروردگارش برسه، سیر بکنه، این وقتی متصور است که یک معلم توحیدی بیاد و همه مقامات توحید رو در همه عوالم دارا باشه، همینطوری که الان اشاره کردم در هر یک از عوالم حجوب 12,000 سال توقف داشته، عبادت کرده، سیر داده اهل اون عالم رو، تا بتونه ما رو هم سیر بده تو این عوالم، برسونه به سرچشمه. عنایت فرمود.
بله.
حالا اگر این پیغمبر رو کسی شناخت، یک فرمود این بشری که فهمید این بشری که آمده کیست و چه تفاوتی با ما داره و خدای متعال چه حقیقتی به او عطا کرده و با چه مأموریتی آمده، آرام آرام این امید در دلش زنده میشه که بس میشه از همین عالم خاکی هم این فاصله رو، این عوالم رو طی کرد تا مقام لقاء الله هر مقامی که هست رسید. اونگاه حضرت یه دستور العملی میدن، میگن اگر این دعوت رو شما دریافتید که من معلم توحیدم و شما رو به حقیقت توحید میرسونم، سیرابتون میکنم، این رو نیست که حرف میزنم، کتاب مینویسم، حرف و حدیث نیست، حقیقت توحید رو دارم و میتوانم شما رو سر سفره بنشانم و حقیقت رزق توحید رو به شما بدم، که عرض کردم مثلا یکی از وجوه نعمت بودن و فضل بودن این وجود مقدس همینه دیگه، که ایشون سرچشمه توحیدن، سرچشمه حیاتن، سرچشمه ایمانن، مبدع جوشش ایمان و حکمتن، یا علمهم الحکمه، بنات تعلیم حکمت میدن که حکمت طاعت الله دیگه، مقام بندگی است، مقام معرفته. خب این پیغمبر این حقایقی که دارن راه هم به ما یاد دادن، میگن راهش اینه که فلی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. که عرض کردیم، شاید نمیدونم این روایت رو توی این بحث خوندم یا نه، که ظاهری داره این آیه، ظاهرش اینه که باید شرک نداشته باشید، حتی فرمود شرک خفی هم اگه شما داشته باشید، انواع ریا دیدید، انواع ریا مانع شما میشه، هیچ ریایی نباید در وجودتون باشه. اگر به اخلاص رسیدید اون وقت راه لقاء خدا براتون پیدا میشه، کما اینکه پیامبر میگن من معلمم، من شما رو میرسونم. همین که عرض کردیم شفاعت ایشون است که همه درهای معرفت و ولایت و توحید رو سوی انسان باز میکنه. منتها میخوام بگن اگر شما میخواید به شفاعت من برسید، باید یه اقدامی خودتون کنید. این اقدام را که شما کردید، من شما رو میبرم. مثل اینکه ما اگر در جاذبه کره زمین قرار گرفتیم، دیگه با قدرت کره زمین، با حرکت او در این منظومه به حرکت در میایم. حضرت میخوام بگن شما یه کارایی رو باید بکنید، من معلم توحیدم، چون شما مشمول بشید، من شما رو در مقامات توحید سیر بدم.
عمل صالح و اخلاص در عمل.
اخلاص در عمله، که حالا باطنش هم یه موقعی شاید روایتو خوندم، حضرت فرمودن که لا یشرک به عبادت ربه ای لا یتخذ مع ولایت آل محمدن ولایت غیره. اخلاص در ولایت اهل بیت من داشته باشید، یعنی اگر میخواید من شما رو ببرم از طریق اهل بیتم من میبرم، همون این تارکن فیکم استقلاینه دیگه، کتاب الله
و اطرتی.
کتاب الله هم که میدونید فرمود در وجود امام دیگه، کتاب بیرون وجود امام که نیست، بله هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اگه میخواید به رزق کتاب برسید، به رزق توحید برسید، از طریق اهل بیت من باید بیایید. اگر از وادی ولایت اونها خارج نشدید، وقت به عهده من که شما رو ببرم و سیر بدم در وادی توحید و هر لحظه حجابی ازتون بردارم، مقامی از مقامات توحید برای ما حاصل بشه. یه نکته هم اشاره بکنم، این پیامبر گرامی اینقدر وجودش وسیعه که همه حقایق توحیدی که به همه میرسه بدون مزاحمت است. یه شعری رو توی تیتر این بحثتون میخونن که امشب با من باش، خلاصه همه رو دست به سر کنیم. پیغمبر لازم نیست کسی رو دست به سر کنه، در حالی که با ملائکه سر و سر داره با ما هم
امشب تمام عاشقان را دست به سر کن،
احتیاج دست به سری نیست. او وجود جامعه تو همه عوالم همزمان حضور داره، همزمان که با ما می نشیند فوق عالم مقام جبرائیل هم هست، در سدرت المنتها هم هست، لازم نیست تو اون مقام نباشد تا در اینجا باشد. لازم نیست کسی رو دست به سر کنه تا با ما هم نشین بشه، با همه ما هم نشینه بدون که احدی رو دست به سر کنه، همه رو سر سفره توحید راه.
این درسته که تو میر عشقی عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری،
یعنی میخواد همه رو به خدا برسونه دیگه. مقام محبت انکل علا خلق نظیم، ایشون در مقام محبتن و میخوان همه رو به وادی محبت راه بدن، سر سفره محبت خدا، محبت خدا رو چشیده، مقام رضوان رو میخواد همه رو. حریصم هست که همه از این طعم توحیدی که ایشون چشیده بقیه هم بچشن، به اندازه خودشون بفهمن چه خبره.
چقدر نازنینانشون و چه پیغمبر خوبی داریم و چقدر بزرگ و با عظمت. خوش به حال همه اونهایی که محبت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون در دلشون ریشه دوونده. پس حالا قبل از اینکه به قرار روزانم برسیم، کجا میباقی؟ به اینجا رسیدیم که قل انما انا بشر و مثلکم، در حقیقت پیامبر در این دنیا لباس بشر پوشیدن، منتها با توجه به ادامه آیه که یوها الیه، این خودش حضرت رو متمایز میکنه از جنبه بشری که ما تصور میکنیم. شرطی
که انسان وحی رو بفهمه چیه؟ هم خود وحی رو هم محتوای وحی. ایشون متعلم به توحیدن و معلم توحید، بشر معلم توحیدن، حقیقت توحید به ایشون
و این بچه تمایز جدی است دیگه.
و همه محتاجن،
و همه محتاج،
همه محتاج این سفره هستن، همه باید با خبر بشن، ایشون با خبرن. بشری است که همه اخبار غیب یک جا به ایشون عطا شده، عنایت شده، و ایشون هم همه رو سر سفره دعوت کردن و شفاعت هم میکنن، راهش هم نشون میدن، میگن شما در وادی ولایت اهل بیت من وارد بشید، تخلف نکنید، رساندن با من، من از این رزقی که خدا به من داده همتون رو برخوردار میکنه.
اینجا هم پس بگیم که بکوشیم ان شاء الله صاحب خبر بشیم دیگه.
بله ان شاء الله بکوشیم که از اون رزقی که ایشون آوردن ما هم یه بهره ببریم، بچشیم اون چه که حضرت حق به ایشون عطا کرده. همین از کردم. ببینید اگر کسی این رو نفهمیدا میشه مثل ابلیس. ابلیس وقتی دید آدم رو از گل خلق کردن گفت که خب انا خیرم من، در حالی که خدای متعال نفهمید به گل سجده کنید، که فرمود فاذا نفخت فیه من روحی. بله. حالا میفهمد راجع به این پیغمبر اوحینا الیک روحا، من روحی نیست که، اون حقیقت در اختیار این پیغمبره. جا داره ما صبح تا شب سجدش کنیم مثل سجده ملائکه ها، نه شرک. ملائکه که مشرک نبودن، آدم رو که عبادت نمی کردن، از طریق این تواضع مقرب می شدن. جا داره اون وجود مقدسی که اوحینا الیک روحا من امرنا، که یه جلوش تو حضرت آدم بود، ملائکه سجده کردن، علت دوام ما سر تواضع در مقابل ایشون داشته باشیم تا از آستان ایشون بر ما بباره حقایق توحید، یا جا نداره؟
جا داره.
اگر کسی فقط جنبه بشری شدید، وقت کم کم باب باز میشه که من یکی تو هم یکی دیگه، همه مشکلات از همینجا
شروع میشه. بسیار خیلی نکات خوبی شنیده حاجی.
خلاصه ما برای تأسیه به پیامبر نباید پیامبر رو نازل کنیم. اون کسی که اسوه است خیلی فوق العاده است، ما باید سعی بکنیم با تواضع راه پیدا کنیم به مقاماتش.
انشاءالله. خیلی خوب، باز هم از مقامات و شؤون نبی مکرم اسلام شدیم و خدا رو شکر میکنیم که برنامه منور شده در این روزها و هفته ها به نام ایشون، و انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد تواضع بکنیم و انشاءالله برسیم به اونجایی که باید برسیم. صفحه 583 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیاتون رو میگه هدیه بکنیم به روح بلنده حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آیات پایانی سوره مبارکه نبع و آیات ابتدایی سوره مبارکه نازعات در سمت خدا امروز تلاوت خواهد شد. باز میگردیم ان شاء الله با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما بخش اول گفتگون با حاجی امیر باقری به اختزای بحث مقدار طولانی شد، لذا در این بخش خیلی فرصت نداریم. حاجی امیر باقری، قل انما انا بشر و مثلکم، آیه پایانی سوره مبارکه کهف، یک جنبندی از بحث بفرمایید و انشالله اگر نفسی
الان به جنبندی نمیرسیم، من فقط اگه زبیری که از خواستی که در این آیه در روایتان را ذکر بکنم. دو تا خاصیت تو روایات ما نقل شده، البته شاید بیشترم است، ولی این دوتا رو من عرض میکنم. یکی این که فرمود اگر کسی این آیه رو قبل از خواب بخونه هر وقت بخواهد اراده کنه بیدار میشه. من تلقی مینه این شاید ازش بشه استفاده کرد که یکی از مقامات آیه اینه که اگر کسی بخواد بر خواب خودش کنترل پیدا کنه که خیلی مقام مهمی است، از طریق سلوک با این آیه میشه، انس با این آیه میشه، انسان با شفاعت این آیه به خواب خودش مسلط بشود که خیلی مهمه. و دومی که فرمود اگر کسی این آیه رو بخواند، به خصوص موقعی که در بستر قرار میگیره، خدای متعال نوری ساطع میکند بین او و مسجد الحرام. عنایت فرمودین که حشو این نور، دور و بر این نور ملائکه ای هستند که تا صبح برای او استغفار میکنند.
چه خوب.
این و این نکته مهمی است. اینا رو ما ساده نباید بگیریم. مقامات آیات قرآنه، همینطور که داره خونه ای که درش قرآن خونده میشود نورانی به نور قرآن میشود، برای ملائکه ملکوتی ها از این نور استفاده میکنند، ملائکه که چشم دارن میبینن نور این قرآن رو. بعضی از آیات مقامات خاص داره. من به نظرم میاد این دو تا روایت مقامات این آیه رو داره بیان میکنه، که اینم یه بحث مهمی است دیگه. در سوره عمه سعرون هم باز همین هست. مثلا دیدید از آیات همین سوره عمه که خونده شد، از آثارش اینه که اگر کسی هر روز مداومت کنه در طول یک سال، انشالله موفق به حج میشه. این مقامات این سوره دیگه، که انشالله امیدواریم محققین کار بکنن با همین نگاه، که این مقامات رو آرام آرام با جمع بین روایات و آیات به دست بدن که کاشف از مقام باشه. مقام این آیه اینه که اگر کسی بخواهد بیدار بشه، هر موقعی که بخواد خدای متعال او رو بیدار میکنه، و بعدم بین او و مسجد الحرام نوری ساطع میشود که ملائکه دور و بر او هستن و تا صبح در این دادم استغفار.
خیلی ممنون، متشکرم حضور واقعی. خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشاءالله با حضور جای حسینی خدمتتون خواهیم بود. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. و الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم.
به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا، که دنیا، که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی، جوانی، خوشیهای امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه ها زاری آری، به شانه کشیدی غم سینه اشرا، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دلا شفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری به دنیار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری.